بسم الله الرحمن الرحیم. منظور از مجرد بودن روح چیست؟ منظور از مجرد بودن روح در روایات یه چیزه، در نظر فلاسفه و عرفا یه چیز دیگه است. دو تا توضیح باید بدم، منتها این احتیاج به مقدمات زیادی داره. مجرد بودن روح یعنی روح انسانی ویژگی ها و خواص این جسم فیزیکی عنصری رو که ترکیب شده از مولکول، ترکیب شده از اتم، ترکیب شده از نوترون، هسته مرکزی و الکترون که دورش میپیچه میچرخه و دارای بعده، طول داره، عرض داره، عمق داره، این نیست منظور. این منظور از مجرد بودن روح اینه، از نظر کل اگه بخوام بگم، یعنی اگر بخوام جمع بکنم بین فلاسفه و عرفا از یک طرف، محدثین و رواتی که میگن که روح انسان جسم رقیقه، البس غالبا کثیفا، باید اینجوری بگم، باید بگم که مجرد یعنی متافیزیک، یعنی بالای این فیزیک، نه اینکه هیچ گونه جسمیتی نداره. اون وقت وقتی که اینو گفتیم مجرد، میگیم خب اون روح از نظر فلاسفه و عرفا و از نظر محدثین یه چیزه؟ میگیم نه، از نظر فلاسفه و عرفا کلن مجرد کامل روح یا نفس، به این معنا مجرد کامله که ویژگی مادی رو نداره، ولی تکاملش، پیشرفتش، از قوه به فعل رسیدنش، فعل انجام دادنش در سایه ماده و فیزیکه. یعنی روح تنهایی کاری نمیتونه انجام بده مگر با تکامل کامل آخرتی. در این دنیا روح بخواد ببینه، چشم میخواد، میخواد لمس کنه، دست میخواد، میخواد بچشه، ذائقه میخواد، میخواد بشنوه، سامعه میخواد. لذا میگن که اونها هم میگن که مجرد بر دو قسمه، مجرد ذاتن و اثرن که عقله، و مجرد است ذاتن اما اثرن احتیاج به ماده داره و مادیست نفسه. پس ببینید، مجرد است یعنی این عنصر نیست، اینی که تو لوله آزمایشگاه میشه آزمایشش کرد. هیچ کدوم از محدثین و مفسرین نفرمودن که اون روحی که جسم رقیق است در لوله آزمایش روی میز تشریح قابل تشریح، قابل آزمایش فیزیکی است. این خیلی نکته مهمیه. اونی هم که گفتن که جسم رقیقه به خاطر تکیه به روایات و احادیثه. یه مسئله، اساتید ما رضوان خدا بر اونها باد تا ائمه طاهرین، اونجوری که اینا استفاده کردن، میگن که انسان مرکب از سه جزء طولی است، و حال اینکه فلاسفه میگن مرکب از دو جزء طولی است. میگن که یکی نفس مجرده، مجرد کامل، یکی هم بدن فیزیکی و طبیعی است. اما حاج آقا اینا میگن انسان مجرد از سه جزء طولی است: بدن فیزیکی عنصری، یعنی همینی که تو لوله آزمایش میشه نگاه کرد، بالاتر از اون روح رقیق حیوانی انسانی، بالاتر از این نفس ناطقه مجرد تام، که در اون نفس ناطقه مجرد تام با فلاسفه مشترک هستن. اون نفس ناطقه مجرد است، اما روح انسان از نظر روایات جسم رقیقه. یعنی ما در اینجا متعبد هستیم به روایات و احادیث، و روایات هم یکی و دوتا و دهتا و اینا نیستن، اینقدر زیادن که متواترن، قابل به اصطلاح تردید نیستن. پس بنابراین همه گروه های متافیزیکی ها، متافیزیسیان ها مشترکن در این که ما دارای یک بدنی هستیم و یک جنبه متابدن، بالاتر از بدن، متافیزیک، که اون متافیزیک در نظر فلاسفه فقط نفس مجرده، از نظر روایات یه روح حیوانی جسم رقیقه و یه نفس ناطقه مجرد. نفس ناطقه نه، اصلا جسمیت نداره، حتی جسم رقیق هم نیست. الاهم و فلاهم، این الاهم و فلاهم به اصطلاح یک فرموله، من الان گفتم. قبل از این که من بگم، توجه به الاهم فلاهم نداشتم. الاهم فلاهم رو میدونستن اما دانستنی بسیط. این یک پارچ معلومات که اسمش الاهم و فلاهم در مدیریته، توی معلومات دیگری ایشون گم شده بود، یعنی ریخته بود تو هم. علمشون چی بود به اون فرمول؟ علم بسیط، یعنی یک دانش، کلی نگو، یعنی یک دانش داشتم. اما الان که گفتم که یه فرمول مدیریتی بگو، گفتم الاهم و فالاهم، حالا فهمیدن که الاهم فالاهم رو میدونن، دقت کردم چند تا دانش این؟ یکی الاهم و فالاهم رو میدونن، یکی الان توجه کردن که الاهم و فالاهم رو میدونن. آقا یه فرمول درباره مدیریت بلدی؟ آره بلدم. چیه؟ الاهم و فالاهم. قبل از اینکه من بپرسم فکرشون در این بود که برای من چک بنویسن، اما وقتی از فرمول مدیریت پرسیدم گفتن الاهم و فالاهم. این الاهم و فالاهمی که الان گفتن دونستن، فهمیدن، به یاد آوردن که این فرمول رو میدونن. آن کس که بداند و بداند که بداند، این علم ترکیبیه. جهل مرکب هم داریم، یعنی نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه. من الان میگم من فیزیک بلد نیستم، جهلم چیه؟ ترکیبیه، یعنی نمیدونم اما میدونم که نمیدونم. دو تا دانستنه، میدونم که نمیدونم و نمیدونم، مرکبه، یعنی دو تا دانستنه. قبل از این که من از ایشون بپرسم فرمول مدیریت الهم و فلهم رو میدونستن اما نمیدونستن که میدونن، الان که گفتم میدونن که میدونن. چند تا دانستنه؟ دو تا، مرکبه، ترکیب شده از یک دانستن و یک دانستن دیگه. به حقوق دیگران نباید تجاوز کرد. این به حقوق دیگران نباید تجاوز کرد یه فرمولیه که ایشون میدونستن، منتها قبل از اینکه من سوال کنم اصلا به فکرشون نبود. میدانستن اما توجه نداشتن که میدونن. الان که من گفتم که یه فرمول حقوقی بگو، دانستن که میدانن. علم ترکیبی اینه. خداوند، حالا برای اینکه در موضع مثال هم کاملا توجه داشته باشید، در موضوع خداشناسی، خداشناسی را ما از عالم ذر یعنی عالم ارواح قبل الابدان میدونیم، خدا رو میشناسیم، اما یادمون نیست، توجه نداریم، اصلا حواسمون نیست. وقتی اینجا پیغمبر میاد میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، میدانیم که میدانیم، معرفت پیدا میکنیم به معرفتمون. یا وقتی در اضطرارها بلایا دوچار میشیم، در کشتی سوار میشیم، کشتی موج برمیداره، داریم غرق میشیم، میگیم یا الله، اون وقت میفهمیم که ما خداشناس بودیم، یعنی به خداشناسیمون علم دوباره پیدا میکنیم. توجه کنیم، یه وقت میگه یه کاری حلال و حرامه، نه حرام نیست. یه وقت میگه این کارو بکنه، من توصیه نمیکنم، میگم ادارت به خرج بدیم، کار حرام نیست. مال خودشو الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، دستت بگیر به هر کی میخوای بدی. شما تا مادامی که زنده هستید، که انشالله زنده باشید، تمام اموال مال خودتونه، بفروشید، بخرید، بدید، به یکی ببخشید، هر کاری میخواید بکنید. انسان اموال خودشو، تمام اموال خودشو ببره اصلا وقف کنه به یه جایی، آتش زدن حرامه، اموالشو به اصطلاح از بین ببره حرامه، ولی انسان اموال داره، همه اموالشو بده به یه نفر، بده به یه خارج، بده به یه خیریه، حرام نیست، گناه نیست، گناه نکرده. اما سرشه که گذاشت زمین، اموال دیگه مال خودش. تا مادامی که یک نفر زنده هست، هیچ حقی کسی بر اموالش نداره جز حق شرعی و جز حق طلبکارا. اون وقت وقتی که انسان سرشو گذاشت زمین مرد، اگر وصیت نکرده باشه یک قرون مال خودش نیست. لذا شر گفته وصیت کنه تا ثلثشو میتونه وصیت. جالبه، وقتی که یه کسی زنده هست، با اینکه همه اموال مال خودشه، در زمان خودش تا قرون آخرش میتونه ببره هر کاری بکنه، اما اگه بخواد وصیت کنه برای بعد از خودش، همین که سرشو گذاشت زمین، فقط ثلثش مال خودشه، بیشتر از ثلث و ورث باید اجازه بده. همین شرع، ما باید شرع بگیم. چرا؟ به اصطلاح نه شانتاج، نه افراط، نه تفرید، نه. بله، یه کسی با من بارها و بارها افرادی در مورد وصیتشون مشورت کردن، راهنمایی کردن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، اما اینی که حق نداشته باشه، نه. یه کسی میلیارد میلیارد اموال داره، میخواد به یه نفر بده، میخواد به یه مؤسسه بده، میخواد اصلا وقف کنه، هیچ مشکلی نداره. اما اگر بخواد وصیت کنه، فقط چقدر میتونه وصیت کنه؟ تا ثلث. اگر تا ثلثشو یک قرون هم وصیت نکنه، سرشو بذاره زمین، حتی پول کفنش هم باید ورث بده. خیلی جالبه ها، وصیت کن، قانون داره. نفقه واجب نیست، نفقه برای اولاد واجب نیست، فقط واجب نفقه انسان همسرشه و اولاد صغیر. حق اخلاقی رو من نمیگم، من دارم حق فقهی حلال حرام دارم میگم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.